خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مختصری میخواییم کاربرد زبانهای مستقل از متن رو ببینیم. خب سوال در واقع اینجوری مطرح میشه که این خانواده از زبانها کاربرد اصلیشون کجاست؟ خب برای ما که رشتمون کامپیوتره، در واقع این کاربردی که الان میخواییم در مورد صحبت کنیم خیلی اهمیت داره. در واقع ابزاری که اصطلاحا بهش کامپایلر گفته میشه و شما قطعاً تا حالا استفاده‌های متعددی ازش داشتید توی برنامه‌نویسی، پایه تئوریکش بر مبنای همین زبان‌های مستقل از متن است. در واقع قصه اینه که هر زبان برنامه‌سازی رو شما در نظر بگیرید، این زبان برنامه‌سازی یه گرامری داره و عمده زبان‌های برنامه‌سازی گرامرشون گرامر مستقل از متن. حالا اگر نگیم 100%، ولی بخش بسیار زیادی از تعریف ظاهر قواعد گرامری با گرامرهای مستقل از متن قابل انجامه. همین زبان‌های معروفی که میشناسید، سی، پاسکال، نمیدونم جاوا، پایتون، اینا همه‌شون گرامرهای اصلیشون گرامر مستقل از متن است. خب می‌تونید کاری که گرامر انجام میده، ببخشید، کاری که کامپایلر انجام میده، یکی برنامه که بعد به یک زبان نوشته شده رو ترجمه میکنه به یک برنامه معادل توی یک زبان دیگه. مثلا اینجا برنامه به زبان جاوا نوشته شده، این برنامه جاوا ترجمه کامپایلر به برنامه معادلش تو زبان اسمبلی ترجمه میشه. البته خب حتما شما نباید به زبان ماشین یا اسمبلی ترجمه رو انجام بدید. شما میتونید ترجمه رو از زبان مثلا سی به جاوا انجام بدید، از فصل جاوا به پایتون انجام بدید. این ترکیبات همش خب حالا مسئله اینه که برای انجام این ترجمه کامپایلر به اولین چیزی که نیاز داره در حقیقت همون گرامر زبان برنامه‌نویسی ماست. مثلا برای ترجمه برنامه های جاوا به سی این چیزی که احتیاج داره یک گرامر زبان جاوا رو بشناسه. خب گرامر به چه دردش میخوره؟ اولا از این گرامر متوجه میشه که این برنامه‌ای که شما نوشتید آیا با ساختار نحوی مورد انتظار برنامه هماهنگی داره یا خیر؟ به عبارت روی سینتکس ارور داریم یا نه؟ اگر سینتکس ارور داشته باشیم که ارور رو به شما گزارش میدیم. اگر سینتکس ارور نداشته باشیم، حالا باید فازهای بعدی رو بررسی کنه، سمانتیک رو بررسی کنه، نهایتاً کد زبان مقصد رو تولید کنه. حالا مثلا همین مثال کلی ما میتونیم بگیم کامپایلر دو تا جزء اصلی داره. یه جزء لکسیکال انالایزر داره، یعنی تحلیلگر لغوی، یه جزء پارسر داره. این جزء پارسر در واقع اون بخش اصلی هست که از گرامر استفاده میکنه، چون بخش لکسیکال انالایزر ورودی برنامه رو وقتی دریافت میکنه فقط اون دنباله کاراکترها رو به توکن ها میشکنه. اینجا بیشتر عملکرد شبیه زبانه منظم هست، یعنی با یک DFA یا NFA میشه این قسمت رو انجام کنه. ولی اونجا که میخواد ساختار تو در توی برنامه رو بفهمه، مثلا بفهمه داخل یک ساختار ایف یه اکسپرشن هست، اون اکسپرشن مثلا یه فانکشن داخلش هست، حالا اون فانکشن تو بدنش یه وایل وجود داره، بعد اون وایل داخلش یه فور وجود داره. اینجا این ساختار تو در توی متوجه میشه، این کار پارسل. حالا هر وقت این رو فهمید، اون فهمش رو میتونه به یه زبان دیگه ای منتشر بکنه، منتقل بکنه. پس در واقع پارسل گرامر زبان برنامه سازی رو میشناسه. مثلا فرض کنید به عنوان نمونه یک زبان برنامه نویسی نوعی رو در نظر بگیریم. این زبان برنامه سازی مثلا یه همچین قواعدی داره که خب بیشتر زبان برنامه سازی قواعدشون این تیپی هست. اینا یه حروف بزرگ هم نان ترمینال هم، حروف کوچیک ها همه شون ترمینال حساب میشن. اینجا با ترمینال ها رو عمدتا با قرمز مشخص کردیم. خب اینجا پروگرام میرود به استیتمنت لیست، یعنی هر برنامه از یه لیست دستورات ساخته شده. حالا استیتمنت لیست میشه استیتمنت سمیکالون استیتمنت لیست یا استیتمنت سمیکالون. یعنی هر لیست استیتمنت یه دونه استیتمنت تکه، یه سمیکالون میاد بعد ادامهش دوباره یه دونه استیتمنت لیسته، یا اینکه یه دونه استیتمنت تنهاست که ادامهش سمیکالون میاد. استیتمنت حالا میتونه یه دونه اکسپرشن باشه یا یا if statement باشه یا while statement باشه یا statement لیستی باشه که بین آکودات بازو بسته قرار گرفته، یعنی یه بلاک رو میسازه. خود expression میتونه expression به اضافه expression باشه یا expression به اضافه expression باشه یا id. if statement میتونه if parenthesis باز expression then statement و if parenthesis باز expression then statement as statement باشه. و نهایتاً while statement میتونه while parenthesis باز expression do statement.
خب ببینید دقیقا همون چیزی که شما تو زبانه برنامه‌سازی یاد می‌گیری اینه که هر کدوم از این ساختارها رو مفصل در موردش بحث می‌کنید، باهاش کد می‌زنید تا باهاش عادت کنید، ولی کلیت گرامر زبان مثلا تو همین چند تا قاعده خلاصه میشه. این زبان واقعی گرامرش مثلا 3-4 صفحه آشهاره بودن، مثلا زبان سی، زبان جاوا این گرامرشون 3-4 صفحه آشهاره دارن. حالا اون برنامه‌ای که شما می‌نویسید، برنامه‌ی شما کلاً یه رشته است. اون رشته به برنامه پارسر داده میشه. یه پارسر این گرامر رو می‌شناسه، می‌دونه اون رشته شما با چه گرامری تولید شده. به شما خواهد گفت که اگر اون رشته رشته درستی باشه، با چه ترتیبی از قواعد اون گرامر ساخته میشه. حالا این ترتیب رو یا در قالب دریویشن‌ها نمایش میده، یا دریویشن تیری رو رسم میکنه، اون درخت اشتراق رو نمایش میده. بالاخره یه سازوکاری برای اون ترتیب استفاده از قواعد برای شما ارائه خواهد. خب پس در واقع پارسر دریویشن یه دونه ورودی خاص رو شناسایی میکنه. مثلا فرض کنید ورودی ما هست 10 به اضافه 2 ضرب در 5. جرامر این باشه. ای میرود به ای به اضافه ای یا ای ضرب در ای یا اینت. این مثلا به شما اینو میگه. میگه که این پارسر گرامرش به این فرمه که این میرود به ایه به اضافه ای بعد ایه دوم میره به ایه ضرب در ای، بعد این میره به ده، بعد ایه میره به دو و ای آخر میره به پنج، میشه ده به اضافه دو ضرب در پنج. پس مرحله ساختمان رشته رو نمایش میده که همین در قالب یه دونه درخت اشتراق هم قابل نمایش هست. حالا میتونه از درخت اشتراق استفاده کنه برای تبدیل این به کد نمایی. مثلا اینجا خب تشخیص میده که اینجا 2 ضرب در 5 باید بشه، مثلا دستور مالتیپلای 2 و 5 حاصلش 2 ها و یه عد باید انجام بشه 10 به اضافه حاصل این ضربه که میشه 10 ها رو هم جمع کنه حاصلش رو مثلا فیل میبریز تبدیل میشه به کد زبان اسمبلی یا کد ماشین که کار تمام میشه. همین چیزی که الان خیلی سریع دو سه دقیقه ازش رد شدیم، این مراحلش فوق‌العاده طولانی و مفصله، یعنی درس سه‌واحده کامپایلر شما باید بگذرونیم تا اینکه با جزئیات این مراحل آشنا بشید. اما میخوام اینجا اشاره کنم به اینکه پارسر از خواص گرامرهای مستقل از متن چجوری استفاده میکنه. در واقع خود عمل پارسینگ اینجا میخوایم اشاره کنیم. پارسینگ به معنی تجزیه کردن هست. رشته ورودی رو میگیره، بر اساس گرامر اون رو به اجزای سازندش تجزیه میکنه. خب پس یه سیستمیه گرامر رو میشناسه، بر مبنای گرامر رشته ورودی که دریافت کرده رو به دریویشن هاست، یعنی مراحل ساختش تبدیل بده. خب یه مثال بزنیم. فرض کنید رشته آآ بیبی رو داریم، میخوایم ببینید این رشته با این گرامر با چهار تا قاعده چطور ساخته میشه. اس میرود به اس اس، اس میرود به آ اس بی، اس میرود به بی اس آ و اس میرود به لاندا. در واقع ما دنبال الگوریتمی هستیم که بهش دو تا ورودی بدیم، گرامر رو بدیم، اون رشته ورودی رو هم بدیم، به ما توی خروجی بدیم که اون رشته با چه دریویشنی از اون گرامر ساخته میشه. خب کسی میتونه همچین الگوریتم رو پیشنهاد بده؟ یه الگوریتم بدید که گرامر رو بهش بدن، ورودی رو هم بدن، بدن بگی که ترتیب اشتراک ها چجوریه. فرض کنید اولین کسی هستید که میخواید این الگوریتم رو ابداع کنید، تا حالا اصلا الگوریتم وجود نداشته.
از کجا شروع میکنید؟ خب اصلا یه سوال، اگر تو کامپیوتر، خود تو مسئله کامپیوتری یه مسئله بهتون بدن، الگوریتمی براش بلد نباشید، چجوری حلش میکنید؟
گوگل سرچ.
نه، اصلا شاید مطالعه بلد نیستید، بفرمایید.
گوگل سرچ.
تو گوگل سرچ میکنید؟
ادامه
نمیدید. چیکار میکنید؟
به زندگی ادامه
نمیدید. نه، باید من ناامید بشید که. ببینید، به عنوان دانشجوی کامپیوتر شما یک سری سلاح‌هایی در اختیار دارید که اینها در حقیقت خیلی جا قابل استفاده هست. آقا فرضاً تلفن هم نیست. شما یه صفحه کاغذ نه، سلاح کشنده نیست. سلاح فکریه. ببینید، هر وقت شما به یه مسئله برخورد کردید که الگوریتمی براش وجود نداشت، یعنی شما الگوریتمی براش نمیشناختید، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که برای حل اون مسئله از جستجو استفاده کنید. یعنی همه حالتهای ممکنی که به عنوان جواب مسئله میتونه وجود داشته باشه رو بررسی کنید و ببینید کدوم جواب قابل قبوله. بهش میگن روش جستجوی فضای حالت، و اسم دقیق‌ترش exhaustive search میشه جستجوی جامع. خب من الان هیچ الگوریتمی برای حل این مسئله بلد نیستم، چیکار میکنم؟ جستجو میکنم، بررسی میکنم، همه حالت ممکنه بررسی میکنم. خب میخوام ببینم که رشته AABB با چه ترتیبی از قواعد گرامر ساخته میشه. همه دریویشن های ممکن که به این رشته ختم میشه رو چک میکنم. خب هر دریویشنی از چی شروع میشه حتما؟ از چه علامتی شروع میشه؟
S.
حالا شما برای S 4 تا قاعده دارید. SS, AST, DSR, Lambda. پس تو مرحله اول S میتونه به 4 تا اینا تبدیل بشه. S میتونه به SS بره، به AST بره، به DSR بره یا به Lambda بره. شما نهایتاً میخواید رشته به AABB تبدیل بشه. در نتیجه دو تا از این گزینه ها قطعاً شما رو به نتیجه نمیرسونن. کدومن؟
دو تا آخر.
یعنی اس میرده بی اس، چون ما بی شروع شده این نمیتونه رشته AABB رو بسازه. اس میرده به لامده که رشته به طول صفر رو ساخت، به رشته به طول چهار نمیرسه. خیلی بود. پس دو تا گزینه از گزینه ها اون حذف شدن. پس رشته من یا از اینجا ساخته خواهد شد یا از اینجا. حالا روش جستجوه دیگه، شما همین مرحله رو دوباره ادامه میدی، همیشه هم لفت‌موست دریویشن رو فرض کنید، یعنی سمت چپ‌ترین متغیر رو ببینید، چه گزینه‌ای میشه برای جایگزینی کرد، مرحله بعدی رو بنویسید. خب الان من به جای اس اول میتونم هر کدوم از این 4 تا گزینه رو بذارم برای این مورد. یعنی اگر این اس رو بذارم اس اس میشه 3 تا اس، اگر این اس رو در واقع بذارم آ اس بی میشه آ اس بی اس، اگر این اس رو بذارم بی اس آ میشه بی اس آ اس، اگر اس رو به لامدا ببرم این اس خالی به من تحمیل میشه. برای دومی هم این اس رو میتونم جایگزین کنم باز با هر کدوم از اون 4 تا حالت. یعنی اولی اس رو بذارید اس اس میشه آ دو تا اس بی، اینجا اس رو بذارید آر اس بی میشه آ دو اس بی دو، اس رو بذارید بی اس آ میشه آ بی اس آ بی، و اس رو بذارید به داندا میشه آ بی. خب حالا تو فرم های جمله نگاه کنید، اگه فرم جمله تکراری به وجود اومد اون مسیر رو دیگه ادامه ندید. مثلا اینجا کجا تکراری به وجود اومده؟ اس میدود به اس اس، دوباره رفته به اس، پس ما اینو ادامه نمیدیم چون چیز جدیدی به ما نخواهد. خب حالا چه کنید؟
سال حضور حساب نمیشه واسه
تو اپون. نه ببینید، چون اینجا شما گام به گام دارید جلو میرید، اگر هیچ دوری باشه توی بی‌نهایت اتفاق میفته، ولی اینجا من رشته طولش محدوده. بالاخره یک جایی با طول محدود کار باید خاتمه پیدا بکنه دیگه. حالا به عبارت توی بحث پروسیجرام ما داریم بی اف اس جلو میریم، سمت به سمت داریم جلو میریم، اینجا خطر دور وجود نداره. خب حالا بگید کدوم گزینه ها حذف میشن توی این مرحله؟ گزینه اول میتونم حذف کنم؟ دلیلی؟ ندارم. دومی؟ سومی؟
این نمیتونیم چون که من در واقع دارم میرم به اینجا با بی شروع کردم ولی رشته من با آ شروع میشه پس این نمیتونه این هم که تکراریه تو اینا چطور؟ این اولی میتونه احتمال داره بشه چون اولش آیا آخرش هم دیگه مثل این شاید بشه این یکی دوتای اول دوتای آخر همانندی داره میشه احتمالا میشه آبی آبی این نمیشه این یکی پس یه سری از اینا خط میخورن آره اس هم میتونه بشه اضافه کنه چون اس هم تکراریه خط میشه خب دقت کنید اینجا یه مرحله دیگه اگر شما ادامه بدی مشخص میشه که این اس رو اگر من با لاندا جایگزین کنم یعنی گزینه آخر میشه اس میره به ASP ASP آخرش میشه آدوبیدو یعنی رشته آدوبیدو ساخته شد با چه روشی من این مرحله اشتباه رو پیدا کردم؟
جستجو
حالا چون دارم همه حالت های ممکن رو بررسی میکنم به این میگن exhaustive search جستجوی جامع جستجوی فراگیر خب پس این شد ورودی آدو بیدو اینم گرامر رو بود پارسر چی رو جواب داد؟ این اشتراک رو گفت این رشته رو شما با این مراحل میتونی بسازید این همون سوالی که بعضی اول درس داشتم اونجا گرامر رو میگفتیم پرسیدن چجوری میتونیم بفهمیم که یک رشته با یک گرامر چجوری ساخته میشه خب اون موقع ما جوابی نداشتیم یعنی الان جواب دادیم میگه چون دکومنت الگوریتم پارسر میتونید بگید که اون رشته اگر با اون گرامر ساخته میشه ترتیب مراحل ساختش چجوریه خب حالا سوال اگر رشته متعلق به این گرامر نباشه چه اتفاقی میفته فرض کنید گرامر رشته رو تولید نمیکنه من با همین روش برم جلو چی میشه
جواب نمیده
چجوری میفهمی جواب نداره چقدر بریم جلو این بفهمی جواب نداره
در اولین
مشکل تو را بکنیم که انجام مشکل توی مورد سطح مشکل برخورد
کردیم طولش از اون بیشتر شد
دیگه طولش از چی بیشتر شد؟
از
اون
طول نانترمینال
طول ترمینال تعداد ترمینال هامون از ترمینال های ورودی بیشتر بشه خب میتونی یه میلیارد باشه بریم تعداد گام های اشتباه برای گرامر مستقل لزمت محدوده همونطور یه من اشاره کردم وقتی شما رشته به طول علم رو میخواید بسازید تعداد گام هایی که میتونید طی بکنید از مقدار 2n تجاوز نمیکنه. البته یه استثنایی داره ولی به طور عمومی از مقدار 2n تجاوز نمیکنه. اینو شما در قالب همون درخت جستجو میتونید نمایش بدید. درخت جستجو در واقع اینجا به نوعی جستجویی هستی رو گراف گرامر داره اتفاق میفته. حالا اینا رو شما نمیدونم تو ساختمان داده ها الگوریتم گراف رو خوندید یا نه. خوندید؟ الگوریتم BFS DFS اینا رو خوندید تو گراف؟ نه ترسید به این وقت قرار
داشته باشید
نه این اصطلاح که من گفتم بی اف اس اون براتون آشنا هست
یه دور بوده چپ بالا راست بوده میان بعد
نه نه هیچ بلش تو خود تو تربیه الگوریتم
فقط آشنا
تو تربیه الگوریتم نمی ولی فعلا برای آشنایی تو یه درخت جستجو ساخته میشه این درخت جستجو ریشه‌اش همیشه اسه بعد هر فرم جمله‌ای میتونه از یه فرم جمله دیگه مشتق بشه این گام به گام نوشته میشه تا نهایتا اون فرم جمله‌ای که فقط از ترمینال ساخته شده و اون رشته مورد نظر شما توش قرار داره رو پیدا بکنید یعنی این مسیر آبی رنگ اشتراکی هست که این رشته رو برای شما میسازی یعنی از اس شروع کنید قاعده شماره دو دوباره قاعده شماره دو به نهایت قاعده شماره چهار میشه آ دو بی دو خب در واقع از نظر محاسباتی میخوام ببینم چون روش چقدر از من زمان میگیره برای اینکه پارسینگ رو انجام بده اوردر شما این حساب کنه فرض رو برای میذارم یک گرامر مستقل از متن من قواعد توهی یعنی قواعد به فرم آمیر و دلاندا و قواعد یکه قواعد به فرم آمیر و دبی هست نداره خب در واقع آمیر و دلاندا یه چیز رو حذف میکنه تو رشته کم میشه آ میرود به بی هم طول رشته رو ثابت نگه میداره اتفاق نمیفته هر چقدر بیرین جلوتر و اگر شما این دوتا قاعده رو نداشته باشید اتفاقی میفته اینی که هر چقدر میرید جلوتر طول رشته طول رشته افزایش پیدا میکنه و تو نمیده به حد اکثر طول رشته برسید خب تو فصل 6 یعنی فصل بعد ثابت میکنید که برای همه گرامرهای مستقل از متن این کار رو میشه انجام داد یعنی کار رو بکنید که به گرامری برسید که اون گرامر چنین قواعدی نداشته باشه. حالا به این حساب تعداد گام هایی که برای پارس کردن رشته W لازم داریم که نهایتاً یا اشتباه رو به ما میده یا اینکه به ما میگه که این گرامر نمیتونه این رشته رو مشتق کنه، دو برابر طول رشته W هست. در واقع دلیل میشه گفت شهودی داره و قابل اثبات هم هست. این شهودیش اینه که وقتی شما میخواهید یه رشته N کاراکتری بسازی، هر درصد دو گام ها زمانی اتفاق میفته که هر کدوم از اون کاراکترها با یه دونه نان ترمینال ساخته شدن، یعنی تمام اون حروفش یه نان ترمینال داره. ضمناً هر نان ترمینالی حالا باید با یه ترمینال جایگزین بشه، یعنی در واقع N تا نان ترمینال، N مرحله برای نان ترمینال ها داری، N مرحله برای جایگزینی ترمینال های مربوط بشه. پس این میشه دو برابر طول رشته. حالا اگر گرامر شما داره کاتا برون باشه، توی گام اول شما کاتا انتخاب داری و زمان مقایسه و بررسی بر مرحله اول کا واحد. تو مرحله دوم به ازای هر کدوم از این کاتا دریویشن دیگه حد اکثر به وجود میاد، میشه کای ضرب در کا، میشه کا دو. تو مرحله سوم میشه کا سه. تو نهایتا آخرین مرحله که میشه دو ضرب در اندازه W، کا به توان دو ضرب در اندازه W دریویشن مختلف به وجود میاد. حالا کل زمانی که باید مصرف بشه جمع این هاست، یعنی مرحله اول کا تا مرحله دوم کا دو تا نهایتا مرحله آخر کا به توان دو ضرب در اندازه W. خب این جمعش چی میشه؟ داغونیش در چه حده؟
زیاد.
یه عددی از اردر کا به توان دو ضرب در اندازه W هست دیگه، از همون اردر جمله آخر میشه، یعنی نماییه بر حسب اندازه گرامه که داده قواعدش باشه به عنوان پایه و متغیرمون که به عنوان در واقع طول رشته هست با یک متغیر نمایی سر و کار داریم. یعنی الگوریتمی ارائه کردم که زمانش نماییه، در نتیجه خیلی بده. یعنی شما فرض کنید مثلا کا مساوی دو باشه، رشته‌ای که می‌خواید باهاش بررسی کنید طولش برابر 64 باشه. خب این عدد معروفه دیگه، 2 به توان 64. اگر اعدادش همینجوری بشمارید، هر عدد رو تو 1 میکرو ثانیه بشمارید، تقریباً 5008 قرن طول می‌کشه. لذا از نظر عددی وحشتناکه، اصلا الگوریتم قابل قبول نیست. خب البته شکل محدودتری از گرامرهای مستقل از متن رو داریم، به اینا میگن اصطلاحاً اس گرامر، گرامر ساده یا سیمپل گرامر. گرامر ساده رو در زمان خطی میشه پارس کرد. حالا ویژگیش اینه که فرم این قواعدش همیشه به صورت آ میرود به AX، یعنی اولش با یه دونه ترمینال آ شروع میشه، ادامهش هر ترکیبی از متغیرها میتونه ظاهر بشه، با این شرط زوج نان ترمینال آ و ترمینال آ که اول سمت راست قاعده ظاهر میشه، این فقط یک بار تو قواعد گرامر دیده بشه. در این صورت به این گرامر میگن اسکرامر. و چون تعداد انتخابی که شما تو هر مرحله میخواید انجام بدید به خاطر این محدودیت همیشه یک انتخابه، زمان پارسینگ خطی میشه، این در حقیقت میشه زمان اوی ان. مثلا ببینیم یه دونه اسکرامر اس و آ یه بار اومده، اس و بی یه بار اومده، اس و سی هم یه بار اومده. حالا اگر به شما بگن رشته آ بی سی سی رو باش پارس کنید، آیا ترکیبش همیشه معلومه؟ وقتی اس رو شروع میکنم اس میرود به آ اس. خب کاراکتر بعدی رشته بیه، من حتما باید از این قاعده استفاده کنم، یعنی گزینه‌ای اصلا بررسی نمیشه، میشه بی اس اس. کاراکتر بعدی سیه، این اس رو باید ببرم به سی، دوباره کاراکتر بعدی هم سیه، دوباره اس رو میبرم به سی. یعنی هر دفعه فقط با یه بررسی تونستم قاعده درست رو انتخاب کنم برسم به انتهای کار. پس رشته به طول N تو چند مرحله پارس شد؟ N مرحله. این طول 4 بود، 4 مرحله. کلاً رشته اگر طولش N باشه N مرحله برای پارس احتیاج داره. خب پس سیمپل گرامر حالتیه که پارسینگش زمان نمایی نمیخواد. حتی با همین اکساستیو سرچ شما به راحتی میتونید در این زمان خطی به جواب برسید، چون تو هر مرحله فقط یه مقایسه احتیاج داره.
استاد باشه، اون یه دونه قبلی بودش که الگاز یه گرامی نیستش که 4 تا تیکه داشتش
همون مثاله
بله
خب
این درسته اینجا مثلا این اس میره به اس اس بعد بخوایم این درخت اشتغالش رو بکشیم بعد یه جایی اس میره به لاندا خود این یه دور ایجاد می‌کنه خب بگن این ابهام خودش یا نه یعنی اون گرامر ابهام داره یا نه
این گرامر مهمه
بله
بله این مثلا اینجا داریم جزء گرامرهای مبهم هست یعنی نوشته رو با دو رقش اینجا میشه تولید کرد بله این مثال درست خب البته بچه ها این ما برای سیمپل گرامر گفتیم که زمانش خطیه اتفاقا تو درس کامپایلر بیشتر روش هایی که بررسی میکنن به اون روش های کامپایلر که تو زبان های برنامه‌سازی برای کامپایلر استفاده میشن اینا اوردر خطی دارن البته لزوما سیمپل گرامر نیستن مثلا روش های مثل روش های ال ال روش های ال آر اینا روش هایی هستن که اساسا برای پارسینگ زمان خطی طراحی شدن و خوبم جواب میدم تو کاربرده و باشه مشکلی نداره اما به طور کلی اگر شما برای زبان مستقل از متنتون محدودیت قائل نباشید و بخواید هر زبان مستقل از متن دلخواهی رو پارس کنید نشون داده میشه که الگوریتم پارسینگی براش وجود داره که اوردرش انسه هست یعنی اگر طول رشته شما ان باشه زمان پارسینگش با توان سوم اون طول رشته ارتباط داره یعنی اوه طول دبلیو به توان 3 های الگوریتمش الگوریتم ارلی هست و الگوریتم سی وای کی که حالا تو فصل 6 اشاره به الگوریتم سی وای کی میکنه پس زمان پارسینگ گرامر مستقل از متن در حالت کلی چیه؟ نمایی خطیه یا درجه 3 الان گفتیم در حالت کلی سیمپل گرامر خطی اون الگوریتمی که اول ارائه کردیم الگوریتم ناشیانه جستجوی فلان زمانش نمایی بود ولی الان قضیه مطرحش رو گفتیم هر گرامر مستقل از متنی براش الگوریتم پارسینگی وجود داره اوردرش انسه هست پس زبانهای مستقل از متن رو در زمان انسه میشه پارس کرد خب این یه ویژگی خوبه البته اوی انسه هم با اینکه چند جمله‌ای ولی خیلی بده ها این اگر ورودی بزرگ بهش بدید مثلا همون المساوی 1000 زمانی که میبره فوق العاده وحشتناکه این اصلا نمیشه تحملش ولی خب به نسبت نمایی بهتره مثلا یه الگوریتم نمایی میخواد 10000 سال طول بکشه الگوریتم چند جمله‌ای مثلا 2 روز طول میکشه درست شد خب نهایتا یه اشاره‌ای بکنم به نمادگذاری BNF ممکن اگر توی سایتی کتابی مراجعه کنی ببینید گرامر رو با نمادگذاری BNF نوشتن BNF مخفف باکاس نار فرم هست جان باکاس و آقای نار خب دو نفره بودن که روی این مدل گرامر کار کردن به اسم خودشون با عنوان BNF شناخته میشه توی این مدل نوشتن گرامر های BNF خصوصا برای زبانی که تعداد نان ترمینال ها زیاد هست که همه حروف الف رو بخوایم بنویسیم خیلی گیج کننده میشه نان ترمینال ها رو داخل براکت گوشه دار می‌نویسن مثلا این نان ترمینال ایف استیتمنت داخل براکت گوشه دار به گذاشته میشه این نان ترمینال یکم نان ترمینال علامت فلش که سمت چپ و راست قاعده رو از هم تفکیک میکنه با دو تا دو نقطه مساوی جایگزین میشه و هر چیزی که خارج از در واقع این براکت گوشه دار قرار بگیره مثل این ایف یا اون به اضافه اینها به عنوان اصطلاحاً ترمینال باشون برخورد میکنن جاهایی هم که یک عبارت یک قاعده گرامر چند تا آلترناتیو داره مثل همون گرامرهای معمولی آلترناتیو ها رو با علامت یا این خط عمودی از همدیگه تفکیک این نمادگذاری اسم هم به نمادگذاری BNF معروفه که حالا ما تو درس کمتر ازش استفاده میکنیم ولی شما جایی و مثال واقعی سر و کار داریم مثلا این گرامر ضروری برنامه سازی تعداد نان ترمینالش خیلی زیاده نیاز داریم به اسامی معنادار برای این نان ترمینال ها خیلی پیش میاد که از این فرم BNF هم استفاده میکنیم خب خلاصه بس پس این شد ما تو این قسمت درس یک کاربرد از گرامرهای مستقل از متن رو دیدیم توی کامپایلرها کدوم بخش کامپایلر؟ پارسر
که رشته ورودی رو میگیره، ساختار گرامری رشته ورودی رو مشخص میکنه، مثلا در قالب درخت تجزیه. خب پارسر الگوریتم میخواد، الگوریتمش چجوری ساخته میشه؟ ساده ترین روشش روش جستجوی جامعه، که فقط یه مشکل بزرگ داره. مشکل بزرگش چیه؟ زمان اجرای نمایی، زمان اجراش وحشتناکه، قابل قبول نیست. اما در مقابلش اگر گرامرمون گرامر ساده باشه، سیمپل گرامر باشه با اون تعریفی که عرض کردم، همین الگوریتم جستجوی جامعه میتونه در زمان خطی عمل کنه. اما حالت کلی چیه؟ بهترین الگوریتم پارسینگ که برای هر زبان مستقل از متن دلخواهی کار کنه، لزوما نخواهد با سیمپل گرامر باشه، اوردرش انسه هست. این الگوریتم ما تو جلسه هفته آینده که فصل 6 رو میگیم یه اشاره بهش خواهیم کرد. این نکته آخر هم که گرامرهای فرم بی ان اف. حالا اگه سوالی دارید بزن. سوالی نیست؟ همه چی واضحه؟ خب خدا رو شکر. پس دوستان آماده باشن برای امتحان میان ترم. حالا من چون میخوام الان ترمیمش براتون حل بشه، یعنی هفته بعد ترمیمه فصل 4 براتون حل بشه، هفته بعدش ما میان ترم تو انتهای فصل 4 بگیم. الگوریتم فعلا 12 اون که او حالا کوتا 12 اردیبهشت، این که من دارم میگم هنوز فروردین تموم نشده است، میشه 29 فروردین. ایشون میگه چون ما 12 اردیبهشت امتحان داریم تا 12 اون چی دارید این روز؟ ندارید دیگه، هیچی ندارید. نه
این چه سرمه خوش
امتحان دیگه نظری و تنیم؟
نه
نه من چه
هفته
پشت سرمه؟ خب دیگه 29 هم بکنم روز خوبیه. 29
هم
نه روز امتحان میان ترم آمادگیشو داشته باشید تا امتحان برگزار بشه. تا انتهای فصل 4 مطالب تا آخر چیزایی که قبل عید گفتیم، بحث فصل 5 رو نمیذاریم دیگه برای پایین. خب تکلیف شماره 5 هم روی سایت گذاشته شده، لطفا برای هفته آینده انجام بدید.